بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. بحث در آیه شریفه بود تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان و دلالتش بر حرمت اعانت، چون یک مطلب تعاونه نمیخواد بجاید که افتاد گره سمت ما خواهش من خیلش یک مطلب تعاونه که در آیه آمده، اما مدعای ما اعانت، حرمت چی؟ گوش میکنی؟ حرمت اعانت. چطور حرمت اعانت را از آیه بفهمیم؟ با اینکه آیه تعاون را فرموده شرح دادیم در درس گذشته که باید برگردیم از نظر به مناسبت حکم و موضوع، برمیگردیم به چی؟ برمیگردیم به اون منشأ عرفیش. منشأ عرفیش این است که عرف نمیفهمد که این یک عام مجموعی باشه. عام مجموعی احکامی هستن که متعلق به جمع، به ماه و جمعون، که همه با هم، اگر یکیشون هم نیامد از همه ساقطه دیگه، چون حکم آمده روی مجموع همه با هم. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، گفتیم که نه، به مناسبت حکم موضوع عرف این را نمی فهمه و این را هم بر سبیل عامهای استغراقی می فهمه و منشأ هم خود نفس اعانته، اعانت علی الاسم و العدوان، اینه که قبیحه، بده و شارع عملش نهی کرده کلو فردن فردن. اون وقت البته در جنس، یعنی معنی تحت اللفظی را میشه ابقاش بکنیم، اما ابقا میشه در جنس اسم و عدوان، یعنی نه در هر فردی از گناه معین اینها با هم تشارک بکنن سرش، نه، در جنس اسم و عدوان، یعنی این جنس اسم و عدوان در این فرد باشه یا در اون. مثلا فرض کنید که یکی کمک بکنه به اون در سرقت، اون یکی وزه کمک بکنه به اون در قتل نفس، خود دیگه اینا در جنس اسم و عدوان مشترکن، تشفر موندین. اما لازم نیست که این، یعنی فی کل فردن اگر یه سرقتی هست بالمشارکه فران، نه، لازم نیست. پس برمیگرده آخرش به چی؟ به همون استغراقی، یعنی اون قید ارتباطیت، ارتباطیت افراد، افراد با هم تعاون بکنن به صورت ارتباطی، به طوری که اگر یکی نبود از همه ساقط بشه، این قید وجود نداره، این رو عرف نمیفهمه. از باب مناسبت حکم و موضوع میفهمد منشأ فساد نفس اعانته، التفات فرمودید دیگه. اما این که ای به اون و به اون، این به صدا تا به هم دیگه جواب بدن، این به اون انجام بده، او به این انجام بده، توجه فرمودید، این را که شارع فرموده مقصود فراگیری بوده، فراگیری برای جمیع موارد، از باب تأکید بر شمولیتش و فراگیریش نسبت به جمیع موارد به این صیغه بیانش کرده، نه از باب این که قید ارتباطیت در کار باشه. تطور مدید ما حصل روی هم رفته استدلال ما، قید ارتباطیت فهمیده نمی شود، چون عرف باید بفهمه نمی فهم. خیلی خوب، اما شارع چیه حرام کرده؟ همه اعانت ها را، این به اون، اون به این، به این، همه حرامن، اما حرامن بر سبیل ارتباطی یا بر سبیل استقلالی؟ استقلالی. این بحث دیروز بود. و یک اشکال دیگه هم هست، اون اشکال وحدت سیاقه، که گفتن خب آیه در بخش اولش می فرماید ولا تعاونوا علی البر و التقوى، این تعاون دیگه یقینا الزامی نیست، چون در رابطه با تعاون علی البر و التقوى خود شامل مستحبات هم میشه دیگه، نمیشه بگی وجوبیه، چون که بر و تقوا صفت میکند هم بر واجبات هم بر مستحبات، وقتی که عام شد و وقت ممکنه اعانتش واجب باشه و حالا اینکه اون موضوع چیز مستحبیه و خود به خود اینم دیگه تنزل میکنه به مرتبه استحباب. پس این قسم اول، بخش اول الزامی نیست، استحبابیه. اون وقتی گفتن وحدت سیاق، پس دومیش که لا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، مدعای ما چیه؟ اینه که این الزامیه. ولا تعاونوا یعنی حرامه، یعنی تعاون به اسم یعنی معصیت خدا، و عدوان یعنی تعدی و ظلم به مردم. خواهی حرامه یا مکروهه؟ این حرام. و مدعای ما هم همینه. اون وقت گفتن که خواهی خلاف سیاقه، چون اولی الزامی نبود اما دومی الزامی. این وحدت سیاق چون ظاهر کلام باید، ظهور کلام در چیه؟ ظهور نهی در چیه؟ نهی ظاهران فی الحرمه، پس ظهور اولیه نهی در حرمه. و اینجا عرض می شود خب اینم داره، صدق عرفی هم داره، تناسب هم داره. اما اینکه اون اولی عرض خب اون یه منشه ای داره که نمیشه الزامی باشه، درست شد؟ این نداره. این خیلی ما داریم اینطور متعارفه که مثلا فرض کنید که یک امری یا مثلا امری و نهی، یکیش میشه الزامی یکی میشه غیر الزامی. به خاطر چه؟ به خاطر قرائن، به خاطر منشأ ها و مقتضیاتی که وجود داره در بعضی جهات. مثلا مثل اغتسل للجمعت والجنابه، اغتسل عطف هم تکرار، غسل بکن هم برای جمعه هم برای جنابه. حالا برای جمعه استحباب، برای جنابتش وجوبیه. اشکالی داره؟ نه. و ما میبینیم خیلی طور مستعمله، متعارفه. مثلا میخوان وضو را شرح بدن، میگن تمزمز واستنشق، امر دیگه ها، مزمزه بکن، استنشاق بکن. واغسل کفیک الی الزندین، دو تا کفت را، مشتات را تا حد زند یعنی مچ دست بشور. ثم اغسل الوجه من قصاص الشعر الى اطراف الذقن، بشور صورتت را از بالا تا پایین. ثم اغسل اليدين الى المرافق، همه عطفا به هم دیگه، و حالا آن که بعضیش مستحب من بعضیش واجب. او تمزمز مزمزش و استنشاقش و اینا امرشون امر استحبابیه، و غسل کفین قبل وضوع مستحب دیگه. اما بقیهش غسل الیدین الی المرافقش، نمیدونم غسل الوجهش، الزامی هن وجوبی هن دیگه. توجه فرمون. پس بنابراین این در لسان احادیث متعارفه. محقق ناینی یه مبنایی داره که این مسئله را خیلی حل کرد، یعنی از نظر او دیگه ایرادی نداره. چرا؟ برای اینکه میفرماید امر یا نه دائما مستعملا در معنی طلب، یا طلب الفعل در مورد امر، طلب الترک در مورد نهی. خب یه بیش از این نیست. وجوب، حیثیت وجوب یا استحباب در طرفه، یا حیثیت حرمت و کراهت یعنی الزامی بودن و نبودن، دخلی دخالتی به معنای لفظ نداره. خارج عن حریم المعنا، از حریم معنای لفظ خارجن و ثابتن، ثابت میشن به حکم عقل. میگه پس دائما چه مستحب چه واجب هم مستعمل در طلب الفعل، او یکی هم چه حرام چه مکروه نهی مستعمل در چه؟ در طلب و ترک. خلو. پس این معنایش فرق نمیکنه، درست؟ اما یه حکم عقل داریم به این که میاد نگاه میکنه، نگاه میکنه ببینه آیا مولا که ام کرده ترخیصی هم داده در ترکش، ترخیص در ترک یعنی اجازه داده باشه که شما ترکش کنی یا نداده. اگر داده در یه دلیل دیگری اومده گفته که اینی که ام کردی ولی هم نکردی اشکالی نداره، اون وقت عقل حکم میکند به استحباب. و اگر ترخیصی در ترک نیامده میگه خب مولا طلب کرده، حق مولویت هم دار، ما هم عبدیم، باید طلبش را اطاعت بکنیم. پس بنابراین ترخیصی هم که در تحت خودش نکرده، اون وقت حق چه حکم میکنه؟ حکم به وجوب الزام میکنه و استحقاق عقاب. پس بنابراین حکم به وجوب یا حکم به جهت الزامی بودنش یا اون طرف تحریم، اینها ارشد که مستحق استحقاق عقاب هم هستند، اینا با چی ثابت میشن؟ فر ربطی به مدلول لفظ ندارن، اینا حکم عقله. حکم عقل خوب ده تا چیز را عم کرده، برای بعضیش ترخیص داده، برای بعضیش ترخیص نداده، وقت چه میشه؟ و اون که ترخیص داده عقل حکم میکنه به استحباب، اونی که نداده عقل حکم میکنه به وجوب. عطرش هم به هم دیگه اشکالی نداره، مثل همون مزمزه و استنشاق و بعد هم شستن صورت و مثلا چه. خب بعضیش وجوبی میشن، بعضیش استحباب. پس بنابراین ما مطلبی در فقه هم که سیر میکنیم، چیزی به نام وحدت سیاق چیز مهمی نداریم. التفات فرمودید که به جیمش یه چیز محکمی باشه و روش حساب بکنیم، هم چیزی نداریم. خب اینم راجبین عرض کنم به خدمت شما، این بحث تمام شد. بنابراین میتونیم استدلال بکنیم یا نمیتونیم؟ میتوانیم استدلال بکنیم با آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. روایات هم داریم که انشاءالله بعدن میخونیم شون. حالا یه بحث دیگه اینجا مطرح فرمودن که خب بحث خوبی هم هست، بحث قشنگی، و اون این است که بسیار خوب، تعاون اقسامی داره از بابت حکم شرعی، تمام اقسامی داره. یک قسم هست تعاون واجب، تعاون یعنی اعانت، مقصود اعانت ها، اون جنبه بین الاثنینیش منظور نیست. یک قسمش واجب، یک قسمش مستحب، یک قسمش حرام، یک قسمش مباح. آیا مکروه داریم؟ نداریم، شاید هم داشته باشیم، منتها قسم مکروهش خیلی کمه، یعنی حامزه آدم منزویه، کم پیداست، باید بگردیم یه جایی پیدا کنیم اسم اعانت مکروه. اما چهار قسم دیگه نه، خیلی هستن به وفور. اما اون قسمی که اعانت واجب باشه او در کجاست؟ خب اعانت بر بر تقوا، خب ما گفتیم که مستحبه، و او کجاست که واجبه؟ بر تقوا مختلف مواردش. اگر یه موردی سیادتون از تو مکاسب هم خوندید، مکاسب شیخ انصاری، که نعلم به ان نشار علا یرزا به ترکه، یه چیزایی هستن که میدونیم شارع لا یرزا به ترکه ها، نه خب امور حسبه هم خب یه قسمه، حالا ما در کاری به امور حسبه ند، نفس حکم یه طوریه که الشارع لا یرزا به ترکه ها، و وقت اینجا شما اعانت بکنید بر این بر هم وجودش که ترک حاصل نشه، یعنی چیزی که مبغوض شارعه و شارع لا یرزا به در خارج محقق نشه، این دیگه واجب میشه. این هم میزانشه، میزانش این که الشارع لا یرزا به ترکه. مثل چه؟ مثلا مثل وجوب حفظ نفس، وجوب حفظ نفس خود آدم، بله، یا وجوب حفظ نفس دیگران، آدم های مسلمان، مسلمانی که عرض کنم به خدمت شما خونش محترمه، اتفاق فرمودید. خب این اشارع لایرز به این که این از دست بره و این جانش حفظ نشه، پس حفظ جان واجب. اگر یه اعانتی در بین از ما برمیاد، مثلا فرض کنید از گشنگی داره میمیره، ما هم نون داریم، غذا داریم، خب اینجا بهش بدیم، یعنی واجبه که بدیم یا واجب نیست؟ واجبه، واجب هست که بهش بدیم. از تشنگی داره میمیره، خب خودش هم دیگه کاری از دستش بر نمیاد، آب نداره، ما آب داریم، ادنمای هل یجب ننفق علی اولا یجب؟ یجب. چرا واجبه؟ چون اعانت در مورد واجبه، یه واجبی است که لا یرز الشارع به ترکه، اینجا دادن ما، کمکی که ما بکنیم در این راستا، این اعانت اعانت واجب است، چون یه نتیجه ای داره که شارع راضی به ترکش نیست. هر کسی، هر مسلمانی، هر کمکی دستش برمیاد واجب انجام بده در راه، در این راه که اون خواسته شارع محقق بشه در خارج. من ذلک القبیل حفظ النفوس و حفظ الاموال من النهب و حفظ الاعراض من الهتک، همه اینا بالا از مصادیقش. حتی اذا دار الام، مثلا ما تزاحم شد، مثلا مشغول نمازی، نمازی یا واجبه یا نماز مستحب، نماز مستحب فرمودن قطعش جایزه، شاید کمی مکروه باشه، خوب نباشه، اما حرام نیست قطع نماز مستحب. اما نماز واجب چی؟ افضل مشهور به حرمت قطعها، افضل مشهور به حرمت، دلیلش هم میگن اجماع محقق خویی در دست میفرمود لا دلیل علیه الا اجماع، و الا روایاتی آیات مثلا لا تبطلوا اعمالکم فلان ندلالت نداره، ارشد خدمت شما، پس دلیلش اجماعه. حالا این نماز واجب ما بستیم، یه وقت بچه ای افتاد تو حوز و وقع طفلان فی الحوز او فی النهر او فی البر، آیا ما بگیم که قطع نمازمون جایز نیست تا نماز ادامه بدیم که او بچه به رحمت الهی واصل بشه، یا زودی باید نماز قطع بکنیم خودمونو بهش برسونیم؟ بله احسن، تو تزاحم مسلمن این مهمتره. چرا؟ چون قطع صلات چی ملاکش بی احترامی به نمازه، این هم صدق عرفیش هم چی به این شدت نیست، چه بی احترامی؟ یعنی شما اگر نماز قطع بکنید که مسلمان نجات دید، چه بی احترامی؟ بی احترامی نکردید، اینجا دیگه صدق بی احترامی هم نمی کنه، تجربه بخاطر اینکه مطلب مهمتری پیش آمده، توجه فرمودید. فلحاظا خود و آدم دفع خودتون فکر بکنین، جواب خودتون و خودتون میفهمین دیگه، اگر اونم تزاحم دیگه، اگر آدمیست که خودش قصد خودکشی داشته از قبل و دنبال فرصتی بوده که اجون خودش راحت باشه، آدم هست، آدم ها میگن اجون هاست به اصطلاح شوشته، اگر از جون هاست بوده اون یه رقمه، اگر آدمی است که برای جون خودش ارزش دیگه بارا توی این بحثای نامربوط نیندازید، اجازه بدید بحثمونو بگیم. خب عرض کنم خدمت شما، اینم که باشد دیگه، بعد بحثمون سر چه بود؟ بحثمون سر اقسام اعانت که گفتیم پس این قسمش واجبه. خب اما اگر چنانچه اون قضیه، اون یعنی چیزیست که مثلا مصادیق بروتا، یعنی کار خوبیه، کار هست، کار خوب داشت فرمودی، به جز مصداق بر و تقوا هم هست، خدا هم فرموده تعاونوا علی البر و تقوا، اما این قد ملاکش مهم نیست که بگوییم لا یرز الشارع به ترکها مطلقا، نه. حالا مثلا مثل چه؟ مثلا مثل مراتب نماز، مثلا یک کسی مهر داشت، مهر امام حسین تربت ابا عبدالله، خب بهتر، اگر نداشت این سر خاک معمولی، اگر نداشت نماز میخونه مثلا سر چوب، نبود چوب مثلا برگ درخت، آیا صحیح یا باطل؟ صحیح، با ثوابش کمتر ولی صحیح. حالا اگر نبود بازم حالا مثلا اگر عقیق داره، عقیق بزرگی مثل یه عقیق بنده ارشد که هدیه بمون دادن، البته نخریدیم ما این چیز را، حتی معمولا بنده نمیخرم، نه لباس نه چیه، سوقات برامون میارن، اگرم نیاوردن همین لباس های کنمونو میپوشیم. عرض کنم خدمت شما، خدا رحمت کنه، حالا نمیدن بچه بحث رسید به اینجا، این خاطره رو بگم، صاحب قاموس الرجال شیخ محمد تقی علی الله مقامه تصرف در وجوهات نمیکرد، لذا خوبگاهی هم در مضیقه واقع یه مدت زیادی آقازادش معمم بود، اون وقت عرض کنم به خدمت شما خیلی وقتا اتفاق می افتاد قباهایی که برای پسر قدشون قد همون، پسر کهنه میشد، یعنی یه اونه دیگه مثلا کهنه حسابه پرتش میکرد، میرفت یه لباس دیگه میخرید، پدر اونا را میپوشید. بله لباس های کهنه را که دیگه اون اعراض کرده بود اینا را اون میپوشید، میگم نه اینا خوبه و نباید اینا پرت بزن، گناه داره، و میگره میپوشید و لباس نمیخره، همون کهنه های پسرش را میپوشید. در فرمونه خب اینا بودن که قاموس رجال توانستن بنویسن، یعنی اینا تأثیر میذاره در روحیه انسان، در فکر انسان خیلی اینها مؤثره، این چیزها را هم باید بشنویم بدانیم. در فرمودید ولو در اثنای درس هم باشه اشکالی نداره، برای اینکه عرض کنم لقد کان فی قصصهم عبرتا لأولی الالباب، اینا عبرت آموزه. در هر صورت برگردیم سر اصل مطلب، یه بر و تقوایی است که حالا فرض کن اون اندازه هم مهم نیست، مثلا عرض کردم حالا ما تربت امام حسین داریم بدیم به اون آقای رفیق میخواد نماز بخونه، اون نداره، مهرم نیست، برای چه؟ خب این اعانتی دیگه، اعانتش بکنیم در امر نماز خونش، اعانتی علی البر و تقوا، ثواب هم داره. لطف فرمودید چون که مصداق تعاونو هست، تعاونو علی البر و تقوا، ثواب هم داره. خب اما اگر مثلا بهش ندادیم که آسمون به زمین میاد؟ نه، بالاخره نمازش میخونه، نمازش هم صحیح، ولو مورد تربت هم نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اون ملاکی را که گفتیم که لا یرز الشارع به ترکها، این ملاک صادق نیست، صدق نمی کن، چون نمازش بالاخره میتونه به شکل ضعیفتری بخانه. توجه فرمودید؟ تو بعد پس بنابراین ملاک صدق نمی کن. اون وقت این چی میشه؟ اینجا دیگه میتونیم بگیم که این اعانت مستحبه، مصداقه، مشمول تعاونو علی البر و تقوا، مستحبه. خیلی موارد اینطور هست که خیلی خوبه هر شبه، حتی اون که او طرف اگر قدرت نداشت، مثلا فرض کن یه عبادتی را قدرت نداشت انجام نداد، این چیزی که بگوییم لا یرز الشارع بذلک، میتونیم بگیم نه، تابع قدرت، تونست انجام بده انجام بده، نتونست خود دیگه تکلیف ساقطه، چیزی خدا ازش نمیخواد، چیزی نیست که لایر در شارع و بزالک صدق نمی کنه، الا اینکه مثلا فرض کنید مثل قضیه زنایی واقع میشه، قتل نفسی واقع میشه، چرا؟ مثلا نفس محترمه ای تلف میشه، چرا؟ پس موارد مختلفه. پس این اعانت ارشد خدمت در صورت دوم دیگه مستحبه، یعنی چیزایی که جز بر و تقوا، اما اون ملاکی که لا یرز الشارع بذلک، این ملاک وجود نداره، میشه مستحب. این قسم مثل اعانت های مستحب مثل انواع و اقسام هر نوع کمکی آدم بتونه بکنه به برادر دینیش در یه راه خیری، مستحب. خب یا این که خب یه موارد داریم اعانت هم مستحبه که ای چارچوب هم خواهد، مثل این که اعانت بکنیم برای حوائج شرعیش حاجتی داره، من قضا لأخی المؤمن حاجه، و یه اعانت دیگه صدق اعانت خیلی ثواب داره، قضا الله له 72 حاجه، خداوند حوائج زیادی براش برآورده میکنه، و نفس الله کربته، وقت اینجا روایت هم داریم، روایاتیست مثلا می فرماید که به نظرم امروز همین یه درست دیگه اکتفا بکن، بله می فرماید من اغاس اخاه المؤمن و اعانه حلا نجاح حاجته، کمکش کر برای اینکه حاجتش برآورده بشه، کتب الله له بذلک 72 رحمه، این روایت بینید خدا 72 رحمت بهش بروش باز میکنه، یعجل له منها واحدتن، یکیش تعجیل میکنه در دار دنیا بهش میده که به وسیله اون مشکلات دنیاش کل حل میشه با اون انشاءالله، و بقیه رو میذاره برای آخرت، لافزع یوم القیامت و احواله، برای فزعها و احوالی که در قیامت هست، اون وقت اون رحمتها رو میذاره برای اونجا که اونا خیلی مهمترن از دنیا. و روی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم من اعان اخاه المؤمن على سلطان جائر اعانه الله على جواز الصراط عند زلزله الاقدام. کسی که کمک کند به برادر مؤمنش در مقابل سلطان جائری، یه دکتاتور ظالمی، هر شود کمکش کنه که از نجاتش بده از چنگ اون ظالم، میفرماید خدا در روز قیامت کمکش میکند بر عبور از صراط عند زلزله الاقدام، اون جایی که عند زلت الاقدام باید باشه، بهتره تا زلزله، چون زلزله خرابتی ندار. عند زلت الاقدام در مورد لغزش قدم ها، که قدم ها می لغزه، ثبات نداره و آدم از بالای صراط به جهنم ساقط میشه، در اون موقع خدا کمک میفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.